بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مع أن هناك قرائن دالة على أنه للإرشاء فيختلف إيجابا واستحبابا حسب اختلاف ما يرشد إليه، يؤيده أنه لو لم يكن للإرشاء يوجب تخصيصه لا محاله ببعض الشبهات إجماعا، مع أنه قاض عن التخصيص قطعا. كلام ما در ادله قائلین به وجوب احتیاط بود. گفتیم که اخبارین در باب شبهات قائل به وجوب احتیاط شدند. اگر شک که در تکلیف کردیم، در اینجا نمی توانیم اصالت البراء جاری کنیم، حتما باید احتیاط کنیم. این گروه تمسکی به ادله ثلاثه کرده بودند: کتاب الله، روایات و دلیل عقلی. کتاب الله را بیان کردیم، رسیدیم به روایات. در باب روایات تمسک به دو طائفه از روایات کرده اند. طائفه اولا روایاتی که دلالت بر وجوب توقف می کند، عند الشبهه انسان باید توقف کند. طائفه ثانیه روایاتی که دلالت بر وجوب الاحتیاط می کند، عند الشبهه بایستی که احتیاط رو کنید. صاحب الکفای علی الله مقامه الشریف اول جواب روایات توقف را بیان فرمود، بعد وارد شدن در پاسخ از روایات احتیاط. اگر یادتون باشه جلسه گذشته گفتیم صاحب کفایه از روایات احتیاط سه جواب میدهد. دو جوابش را جلسه گذشته بیان کردیم، و اما جواب سوم. جواب سوم از روایات احتیاط، خلاصه اش را بگوییم تا توضیحش بدهیم. صاحب کفایه می فرماید روایات احتیاط امرش امر ارشادی است، امر مولوی نیست، فلذا دلالت بر وجوب ندارد. اخباریین می گفتن روایات احتیاط دلالت بر وجوب دارد، عند الشبهه باید احتیاط کرد. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف می فرماید این روایات احتیاط امرش امر ارشادی است، امر مولوی نیست، و چون که امر مولوی نیست دلالتی هم بر وجوب ندارد. توضیح و ذالک، جلسه گذشته مقدمه ای را براتون گفتیم، حالا چون دو روز فاصله شده یه اعاده‌ای بشه بد نیست، حضور ذهنی پیدا کنید برای ادامه بحث. اوامر و تکالیف شرعی به دو بخش تقسیم می شود، یکی تکالیف مولوی و یکی تکالیف ارشادی. تکلیف مولوی اون تکلیفی است که ناشی از اراده مولا می شود. مولا یک امری را اراده کرده و عبدش دستور می دهد که این کار را انجام بده. اما تکالیف ارشادی ناشی از اراده نیست، یک راهنمایی است نسبت به اون مکلف، امری برای او ندارد. فرق بین امر مولوی و ارشادی به معادل فارسیش که برگردانیم خوب روشن میشه. امر مولوی معادل فارسی اون می شود دستور، مولا دستور میدن. امر ارشادی معادل فارسی اون می شود راهنمایی. مولا وقتی که عبدش را راهنمایی بده در مقام مولویت نیست، به عنوان یک مشاوری داره اون رو راهنمایی میکنه. این میشه اوامر ارشادی. اما اوامر مولوی بعد بحث دستور است، بعد بحث امر است. فلذا بزرگان فرمودند مخالفت اوامر مولوی موجب عقاب میشود. اگر امر مولوی را معصیت بکند موجب عقاب میشود. اما در اوامر ارشادی چطور؟ آیا موجب عقاب میشود؟ گفتن نه، مخالفت اوامر ارشادی موجب عقاب، چون مفروض این است که مولا دستوری که نداده، راهنمایی کرده، میخوای بکن، میخوای انجام. این ارشادی هست، این یک راهنمایی هست که مولا به عبد خودش کرده، ولی دستوری به او نداده. فلذا مخالفت با اوامر ارشادی، خود این امر ارشادی به ما و امر ارشادی مخالفتش موجب عقاب نمیشود. توجه فرمودید؟ نهایتا این است که این شخصی که توجه فرمودید امر ارشادی را مخالفت کرده در اون ضرر واقع میشود دیگه، ولی مولا او را عقاب نمیکنه. چرا؟ چون مولا به او دستوری و امری داده یا نداده؟ نداده. بنا ان علی هذا، پس ملاحظه فرمودی تکالیف شرعی به دو بخش تقسیم می شود، مولوی و ارشادی. مولوی مخالفتش موجب عقاب است، ارشادی مخالفتش موجب عقاب نیست. مولوی تقسیم به وجوب و استحباب می شود که میگن امر یا دلالت بر وجوب یا استحباب، این مال امر مولوی. اما ارشادی چطور؟ گفتن ارشادی تقسیم به واجب و مستحب نمی شود، بلکه امر ارشادی تابع اون مرشد الی هست. یعنی مولا داره ما رو به یه چیزی ارشاد میکنه، اگر اون چیزی که ارشاد شده است ضررش غیر قابل تحمل است می شود واجب، اما اگر نه یک ضرری که قابل تحمل است این می شود چی؟ بله مستحب می شود. امر ارشادی در ذات خودش وجوب و استحبابی تابع چیه؟ تابع اون مرشد الیه. مثال می زد این جلسه بود، مثل اوامر طبیب. طبیب یه وقت به بیمارش میگه آقا شما این غذا را نباید بخورید، این غذا برای بیماری شما مضر است. خب الان اینجا این دستور طبیب مولویه یا ارشادیه؟ ارشادیه دیگه. خب حالا بگیم این دستور طبیب وجوب را میرساند یا استحباب را؟ گفتن باید ببینیم که اون مرشدون الی در چه درجه ای هست. اگر اون ضرر برای طبیب غیر قابل، برای مریض غیر قابل تحمل است، میشه وجوب. اگر بله ضرر چندانی نیست، ضرر جزئی است، اینجا توجه فرمودید چی میشه؟ استحباب میشه. پس بناءً علی هذا امر ارشادی، بگید با من، دلالت بر وجوب و استحباب تابع اون مرشد الیه. خب حالا که این مقدم روشن شد، بیایم در ما نحن فی. خوب دقت بفرمایید، صاحب الکفایه و شیخ انصاری و بعد از این دو بزرگوار، همه کسانی که از معاصرین و علما اصولیی بعد از این دو بزرگوار آمده اند، بالاتفاق قائلند که اوامر احتیاط اوامر ارشادی. خوب دقت کنید، این ادعا باید ثابت بشه. نکته‌ای که میخوام عرض کنم این نکته را عنایت بفرمایید. اصل در اوامر مولویت است، ارشادی بودن خلاف اصل است. فلذا اگر کسی مدعی ارشادیت میشه حتما باید دلیلی اقامه کنه. اصل در اوامر این است که دستور است، اصل در امر مولویت است، ارشادی بودن خلاف اصله. فلذا نمیشه ما اینجا صرفا ادعا کنیم این امر ارشادی، باید دلیلی، قرینه ای، چیزی باشد که در ما نحن فی ارشادیت را اثبات کنند. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف سه قرینه بیان می فرماید بر این که اوامر احتیاط اوامر ارشادی است و اوامر احتیاط اوامر مولوی نیست. سه تا قرینه، البته سه تا قرینه از دو تاشو صاحب کفایه می فرماید، یه قرینه دیگر هم از خارج اضافه که مجموعاً توجه فرمودید می شود سه تا قرینه. خب چیه این سه تا قرینه؟ می خواهیم ارشادی بودن اوامر احتیاط را ثابت کنیم. قرینه اولا، این در کلام صاحب کفایه نیست، از بیرون توجه فرمودید بیان شده، ما هم در اینجا بیان می‌کنیم. اولین قرینه این که برای ارشادی بود از ذکر کردن تعلیلی است که در روایات وجود دارد. ما تعلیلی داریم هم در روایات توقف هم در روایات احتیاط، هر دوتا. امام علتی را ذکر کرده، فرمودن این علت دلالت بر ارشادیت می کنه. چی مثلا؟ امام فرمود الوقوف و عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. گفتن این تعلیل دلالت بر ارشاد می کنه. چرا؟ چون گفتیم امر ارشادی اونجایی است که عقل خودش متوجه می شود. مولا هم ما را ارشاد به حکم عقل می کنه. گفتن این تعلیل تعلیل عقلی است. عقل انسان می گوید آها شما اگر توقف کردی بهتر از اینکه سقوط کنی. توقف کنی بهتر از سقوط است. خب این حکم عقلی است. مولا هم همینو داره بیان میکنه. مولای دستور تعبدی و امر مولوی که نداره اینجا. در باب توقف خود این تعلیل بهترین شاهد است بر این که اوامر توقف و احتیاط اوامر چون تعلیل به حکم عقلی است. یعنی حکمی که عقل هر کسی متوجه می شود که اگر انسان در شبه گیر کرد توقف بکند بهتر از این که خدای ناکرده ولی ندانسته در پرتگاهی سقوط بکنه دیگه، در مخالفت مولا واقع بشود. پس این قرینه اولا. و اما قرینه دوم و سوم که اینو صاحب کفایه فرموده. قرینه دوم صاحب کفایه می فرماید این است که این مطلبی که در روایت آمده الوقوف و عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات، اگر امر را امر مولوی بگیریم این عبارت مشکل پیدا می کنه. اگر ما امر را امر چی بگیریم؟ مولوی بگیریم، یعنی بگیم اخبار توقف و اخبار احتیاط دلالت بر چی می کند؟ وجود می کند. خب از طرفی مشکل را ببینید چیه؟ از طرفی ما میدانیم قطعا در بعضی از شبهات احتیاط واجب نیست. شبهه موضوعی احتیاط واجب نیست، شبهات وجوبی احتیاط واجب نیست. اینا رو از بیرون میدانیم. خب اگر ما عوامل احتیاط رو برای وجوب بگیریم نسبت به این دوتا شبهه، یعنی موضوعی و وجوبی، ها تخصیص بزنیم. باید اخبار توقف و احتیاط رو تخصیص بزنیم دیگه. اگر اخبار احتیاط و توقف دلالت بر وجوب می کند قطعا در شبهه موضوعی که احتیاط واجب نیست، قطعا در شبهات وجوبی هم احتیاط واجب، حتی اخباری ها هم قائل به این معنا هستند. خب پس لازمش این است که ما بیاییم و این روایت توقف را چیکار کنیم؟ بگید چیکار کنیم؟ تخصیص بزنیم. در صورتی که لسان این روایات آبی از تخصیص است، صاحب کفایه می کند این مرد اصلا تخصیص بردار نیست. الوقوف و عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات، یعنی اگر شما توقف کنی بهتر از این که سقوط کنی. ببینید اگه بخوام تخصیص بزنیم معناش چی میشه؟ میگیم الا در شبهه موضوعی، یعنی سقوط اشکالی نداره. الا در شبهات وجودی اونجا هم سقوط اشکالی نداره. سقوط است اونجا اصلا. این لسان آبی از تخصیصه، یعنی ما میتوانیم آن را تخصیص، اما بعضی از عمومات لسانشون یه جوری است که بفرمایید اینها چیه؟ قابل تخصیص نیستن. الان همین جمله را دقت کنیم، الوقوف و عند الشبهات خیر من الاقتحام فی، اگه ما بخوایم اینو تخصیص بزنیم میدونید معناش چی میشه؟ معناش این است که آقا در شبهه موضوعی شما توقف نکن و سقوطت اشکالی نه، در صورتی که سقوط همه جا اشکال داره. پس بنابراین نمیتونیم این روایات را چی بگیریم؟ مولوی بگیریم. روایات را چه بگیریم؟ ارشادی بگیریم. اگر ارشادی بگیریم دیگه تخصیص وارد نمیشود. چجوری؟ دقت کنیم، اگر روایات ارشادی بشه دیگه تخصیص نیست. چرا؟ چون مولا داره ارشاد به حکم عقل میکنه. عقل میگوید در بعضی از شبهات توقف واجبه، ولیکن در بعضی از شبهات توقف واجب نیست و مستحبه. فلذا این روایات تخصیص نمیخوره، تابع اون حکم عقل میشه، ارشاد به حکم عقل میشه. عقل شبهات را از هم جدا میکنه، میگه اون شبهاتی که توش علم اجمالی داری یا قبل الفحص، اینها حتما باید توقف بکنی. اون شبهاتی که به نحو شبهه موضوعیه، یا بعد الفحصه عقل میگوید در اینها احتیاط واجب، احتیاط مستحب. پس بنابراین این باید اگر ارشادی معنا کنیم تخصیص، بگید با من تخصیص. اما اگر این روایات را مولوی بگیریم دلالت بر وجوب بکنند، خب دو مورد هست قطعا وجوب نداره احتیاط، اونها را باید تخصیص بزنیم. در صورتی که روایات توقف و روایات احتیاط آبی از تخصیص، عبای از تخصیص دارد. این هم قرینه دوم که در اینجا صاحب کفایه می‌فرماید. و اما قرینه سوم، این دقیق است، عنایت بفرمایید. برای اینکه این قرینه سوم روشن بشه یه مقدمه کوتاهی برای عزیزان بگوییم. علمای علم اصول فرمودند، این قاعده کلی است، این مقدمه را دقت بفرمایید، فرمودند هیچ حکمی موضوع خودش را درست نمی‌کند، هیچگاه حکم موضوع خودش را نمی سازد، همیشه موضوع باید قبل از حکم مقرض شده باشد. اول موضوع مقرض میشه، بعد حکم بر روی موضوع قرار میگیرد. هیچگاه حکم خودش نمیتواند موضوع خودش را درست کند. مثلا دقت بفرمایید، شارع فرموده است لا تشرب الخمر. الان اینجا یه حکمی داریم و یه موضوعی. موضوع ما چیه؟ خمره. حکم ما چیه؟ لا تشرب. این لا تشرب چه حکم است؟ این همیشه بعد از آنی که در خارج خمری باشد تحقق پیدا می کند. اول باید یه خمری در خارج باشد تا لا تشرب بر روی او قرار بگیرد. و الا نمی تواند این حکم قطع نظر از موضوع خودش، موضوع خودش را چکار کنه؟ بسازه. چون رتبه حکم متأخر از موضوع است، اول باید موضوع باشد، بعد از آنی که موضوع تحقق گیره اون حکم تحقق پیدا میکنه. پس رتبه حکم مقدم بر موضوع است یا مؤخر از موضوع؟ مؤخر از موضوع. پس اول باید موضوع ثابت بشه، وقتی که موضوع ثابت شد اون وقت این حکم میاد و بر روی او قرار میگیره. ولیکن خود حکم نمیتواند موضوع خودش را درست کنه. اگر حکم بخواهد موضوعش را درست کنه، گفتن تقدم الشیء علی نفسه لازم میآید، یعنی این حکم خودش باید بر خودش مقدم بشه. با توجه به این مقدمه حالا بیاییم در همین روایات توقف خوب دقت بفرمایید. در این روایات توقف امام علیه السلام اینطور فرمود: ان الوقوف عند الشبهه خیر من الافتهام فی الهلکه. الان ما یه حکمی داریم به نام وجوب توقف، موضوعش چیه؟ هلاکت است. یعنی اگر توقف نکنی هلاک خواهی شد. پس این وجوب توقف می شود حکم، هلاکت می شود چی؟ خوب دقت کنی، وجوب توقف می شود چی؟ حکم. هلاکت می شود چی؟ موضوع. پس ما باید قبل از وجوب توقف یه هلاکتی را فرض کنیم، یعنی یک هلاکتی باید فرض بشود تا وجوب توقف میاد و اونجا ثابت بشود. روشنه که انشاءالله با هم دوباره مرور میکنیم. حکم ما شد چی؟ وجوب توقف. موضوع ما شد چی؟ پس باید یه هلاکتی فرض بشه تا وجوب توقف در اونجا تحقق پیدا کنه. خب صاحب کفایه میفرماید در شبه، صاحب کفایه میفرماید در شبهات بعد الفصل ما گفتیم هلاکتی اصلا وجود نداره. شبهات بعد الفصل گفتیم قاعده قبح عقابه، پس هلاکتی نیست. پس این وجوب توقف کجا میخواد بیاد؟ مگر این که بگیم خود این وجوب توقف هلاکت می آورد. تکرار میکنم یا جای حساسی دقت بفرمایید، ما الان یه حکمی داریم و چی داریم؟ موضوعی داریم. حکم ما میشود چی؟ وجوبه. موضوع ما میشود چی؟ منظور از این هلاکت هم همون عقوبت است دیگه، هلاکت اخروی که همون عقوبت است. حالا صاحب کفایه میفرماید وجوب توقف جایی میاد که فرض کنیم که چی وجود داشته باشد؟ هلاکتی وجود داشته باشد. در حالی که در شبهات حکمی بعد الفصل، قبل الفصل ها، بعد الفصل در شبهات حکمیه بفرمایید عقاب هست یا عقاب نیست؟ چرا نیست؟ قاعده قبح عقابه، پس هلاکتی اونجا وجود ندارد. پس وجوب توقف میخواد کجا بیاد؟ مگر این که بگیم خود این وجوب توقف چی برای ما میسازد؟ حالا خب این همون چیزیست که گفتیم باطل است. گفتیم حکم موضوع خودش را درست نمیکنه. پس بناءً علی هذا این اخبار توقف در اون جایی میاد که یه هلاکتی فرض بشه و هلاکت در ما نحروفی بس ما کجا بود؟ شبهات حکمیه بعد الفرض. صاحب کفایی و در این شبهات حکمی بعد الفرض اصلا هلاکتی وجود طبق قاعده قبح اقامه بلا اون قاعده میگه آقا اقامی نیست یعنی هلاکتی نیست. پس اخبار توقف اینجا را نمیگیره. پس اخبار سوال میکنم شما جواب بدید، پس اخبار توقف کجا را میگیره؟ اون شبهاتی که یا قبل الفصل باشد یا شبهاتی که مقرون به علمه. ببینید صاحب کفایی چیکار داره میکنه ها، گمنش این بحث در پیش و خمهای بحث مطلب از دستتون در نده. صاحب کفایی میفرد اخبار وجوب توقف جایی میاد که هلاکت فرض بشود. در ما نحن و فی شبهات حکمیه بعد الفصل هلاکتی وجود چون قاعده قبه قابل آبیان خیال ما را راحت کرده اینجا هلاکتی نیست. پس این روایات رو باید ببریم در یه زمینه ای که در اون زمینه چی فرض بشود؟ هلاکت فرض بشه. کجا فرض میشه هلاکت؟ یا قبل الفصل یا در اون شبهاتی که مقرون به علمه. اما در این جایی که بحث ما الان هست شک در تکلیف میکنیم، مجتهد فهم کرده، دلیلی پیدا نکرده، اینجا هلاکتی وجود دارد یا نداره؟ بگید هلاکت هست یا نیست دیگه، چون منظور از هلاکت عقابه و در ما نحن فی قاعده قبح عقاب را بیان میگوید اینجا عقابی وجود، مگر این که بگوییم خود اخبار توقف چی درست میکنه؟ خب اینم که قابل قبولی، چون حکم موضوع خودش را درست نمی کنه. باید قبل از این توقف یه هلاکتی فرض بشه. خود این اخبار توقف نمی تواند این هلاکت را ایجاد کنه، چون که اگر بخواهد وجوب توقف خودش موضوع خودش را درست کنه و لازمش این می شود که حکم موضوع خودش را بسازد. پس بناءً علی هذا این هم بیان دیگر بر این که این اخبار وجوب توقف دلالت بر وجوب نداره. توجه فرمون چون موضوعی نداره مگر اینجا خودش موضوع خودش را درست کنه. این قلت حالا یه انقلتی بیان می فرمون صاحب کفایه می فرمونید انقلت اگر کسی این اشکال را بکنه، برای این که اشکال صاحب کفایه روشن بشه یه مقدمه کوتاه منطقی میگم برای شما، چون در عبارت صاحب کفایه یک اصطلاح منطقی را به کار برده، از بیرون این باید برای عزیزان روشن و البته روشن هست تذکر میدهیم که حضور ذهن پیدا کنید. در منطق، علم منطق بر بحث صناعات خمس گفتن برهان ما دو جور داریم، یک وقت برهان لمیست، یک وقت برهان انیست. برهان لمی چیه؟ پی بردن از علت به معلول. هر وقت شما از علت به معلول پی ببرید این را بهش میگن چی؟ برهان چی؟ لمی. توجه فرمودید آتش را دیدید، از آتش دود را مشاهده میکنید، از علت معلول را میفهمید، این را بهش میگیم برهان چی؟ لمی. در برابر برهان انیست، خب دیگه تعریف اونم معلومه دیگه، پی بردن از معلول به علت، از معلول برسید به علت، این را بهش میگن برهان انی. مثل این که پشت دیوار است، شما میبینید دودی به هوا بلند، آتش را ندیدید ولی دودش را میبینید، از این دود پی به چی میبرید؟ پی به آتش میبرید که علت او هست. یا مثلا از مخلوقات پی به خالق میبرید، از نظمی که هست ناظم را میفهمید، الی غیر ذلک. اینا همه میشه براهین چی؟ انی، برهانهای انی. پس برهان انی همیشه جایی مطرح می شود که ما یک معلولی داشته باشیم، بعد از اون معلول پی به چی میبریم؟ علت میبریم. خب حالا که این مقدمه روشن شد بیایم در ماهنه. صاحب کفایه فرمود این اخبار توقف وجوب توقف را در جایی بیان می کند که هلاکت باشد، ولی در شبهات بعد الفصل هلاکتی وجود ندارد. پس این روایت الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتام فی الحلقات شامل شبهات بعد الفصل نمی شد. این حرفی بود که صحابه کفایه زد. حالا مستشکل در انقلت اینطور میگه، مستشکل میگوید نه، اخبار توقف میتواند وجوب توقف را در شبهات بعد الفصل ثابت کند. دقت کنید، اخبار توقف میتواند وجوب توقف را در شبهات بعد الفصل این را میتواند ثابت کند. چجوری ثابت کند؟ گفته است به خاطر اینکه در این روایات توقف کلمه هلاکت آمده است. الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. خب این هلاکت معلول یک امری هست، یعنی همیشه هلاکت اونجاست که یه امری باشه. پس هلاکت می شود معلول، اون تکلیف می شود چی؟ علت. ما از وجود هلاکت پی می‌بریم که پس بنابراین جای تکلیفی وجود دارد. دقت کنید، هر کجا که هلاکت باشد از وجود اون هلاکت پی می‌بریم که در اینجا چیه؟ یه تکلیفی وجود دارد. الان اینطور بیان می‌کنه، میگه این الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات، همه شبهه‌ها را می‌گیرد. توجه فرمودید. پس بنابراین در این شبهات بعد الفت طبق همین روایت توقف، در این شبهات بعد الفت چی وجود دارد؟ هلاکت وجود دارد. از هلاکت که معلول است پی میبریم پس یه تکلیفی به وجوب احتیاط خواهد بود، همونطوری که طبق برهان انی از معلول پی به علت میبریم. پس این روایات توقف دلالت میکند که در شبهات چی وجود دارد؟ هلاکت وجود دارد. هر کجا که هلاکت باشد حتما اونجا چی وجود دارد؟ یه تکلیفی وجود دارد دیگه، چون هلاکت بدون تکلیف نمی شود. پس بنا ان علی ما می فهمیم که در تمام شبهات ما چی داریم؟ یه تکلیفی داریم. و اون تکلیف ما چیه؟ وجوب الاحتیاط است که هلاکت اثر اون می شود. از این هلاکت پی می بریم به این که اینجا یه تکلیفی وجود دارد. پس بنابراین حتی در شبهات بعد الفصل به نحو برهان عینی از روایات توقف به نحو برهان عینی کشف می‌کنیم که حتی در شبهات بعد الفصل یه وجوب احتیاطی هست. پس بنا ان علی هذا بر ما واجب می‌شود که در شبهات توجه فرمودید بعد الفصل چیکار کنیم؟ احتیاط بکنیم. ان قلت حالا سوال که با جواب میدن، باز این جوابی که صاحب کفایه میدهند توضیحش یه مقدمه ای میخواهد و اون مقدمه این است: تکلیف دو حالت پیدا میکنه. یک وقت تکلیف واصل میشود به مکلف، یک وقت مولا تکلیف دارد ولی واصل به مکلف نمیشود. تکالیف دو حالت پیدا میکنه، تکلیف واصل و تکلیف غیر واصل. تکلیف واصل این موجب عقاب میشود. اگر تکلیف مولا به دست مکلف رسید این موجب می شود که مکلف عقاب بشود اگه معصیت بکنه. اما اگر مولا یه تکلیفی دارد ولی به دست مولا به دست عبد نرسیده، این میشه تکلیف غیر واصل. در اینجا عبد نسبت به تکلیف غیر واصل عقابی ندارد. پس از تکلیف و علی قسمه، الایجاب و علی قسمه، ایجاب واصل الی المکلف و ایجاب غیر واصل الی المکلف. ایجاب واصل سبب عقاب می شود، ایجاب غیر واصل سبب عقاب نمی شود. خب حالا که این مقدر روشن شد بیایم در معنی هستیم. مستشکل هر چی بود؟ می گفت از این کلمه هلاکت ما می فهمیم که یه وجوب احتیاطی قبلا وجود داشته است، چون هلاکت معلول است. معلول دلالت بر بگید دلالت بر علتش میکنه دیگه. علت هلاکت چیه؟ تکلیف دیگه. پس این که روایات توقف تعبیر به هلاکت کرده، میفهمیم که قبل از این روایات توقف یه تکلیفی وجود داشته. توجه فرمودید که این تعبیر هلاکت کاشف از اون تکلیف میشود. چجوری کشف میکنه؟ کشف معلول از علت خودش دیگه. حرف مستشکل این بود دیگه. پس وجوب الاحتیاط را به نحو انی به دست می آوریم.
میفهمیم که قبل از این اخبار توقعی تکلیفی وجود داشتن و الا هلاکت اینجا معنا نداره، چون هلاکت معلولی است که بدون علت تحقق پیدا نمی‌کنه. پس حتما باید تکلیفی بوده، تکلیفی بوده است که در روایات توقف تعبیر به چی شده است؟ هلاکت شده است. صاحب کفایه قلتو، صاحب کفایه در جواب می‌فرماید، می‌فرماید شما گفتید تکلیفی بوده است، اون تکلیف چون واصل به دست ما نشده است ما نسبت به او عقاب نخواهیم شد. گفتید هلاکت چشم میکند از اون تکلیف. خب تکلیفی که به دست ما نرسیده، وقتی که تکلیف به دست ما نرسیده مکلف در هلاکت نمیافتد، هلاکت مال تکلیف واصل است. شما میگید تکلیف به دست ما نرسیده، این هلاکت میخواد چشم بکند از اون تکلیف به نحو تعجی برهانه. میگیم خب اون اصل تکلیف که به دست ما نرسیده، تکلیفی که واصل نشده بفرمایید هلاکتی هم ندارد، تکلیف واصل هلاکت دارد. یعنی شارع در یه روایتی میگه احتیاط واجب است و از من مخالفت کنن، خب این میشه تکلیف واصل و من هلاکت میفتم. اما شما میگید ما تکلیفی نداریم، یعنی شارع این تکلیفی برای ما بیان نکرده، از این هلاکت میخوایم کشف کنیم که در عالم واقع چی؟ در عالم واقع یه تکلیفی بوده است. همانطوری که معلول از علتش کشف میکنه، ما از این لحظه هلاکت میخوایم بفهمیم که در عالم واقع یه تکلیفی وجود داشته. صاحب کفایه میفهمد وجود واقعی تکلیف به چه درد مکلف میکنه، باید واصل بشه به دست مکلف تا موجه به هلاکت بشه. اگر به دست مکلف نرسه، صرف الوجود تکلیف در عالم واقع و در نفس الامر، این موجب هلاکت، موجب هلاکت. تسبنا انا علی هذا تلخص من جمیع ما ذکرنا. خلاصه بحث این شد که اخبار توقف شامل، بگید با من، شامل شبهات بعد الفصل میشه یا نمیشه؟ توجه فرمودید. خب پس شما سوال میکنید پس این روایات را امام برای کدوم شبهه بیان کرده؟ میگیم دو تا شبهه. این روایات توقف مال دو تا شبهه بیان شده، یکی شبهات مقرون به علم اجمالی که مثالش را قبلا گفتیم، و یکی هم اون شبهاتی که کجا باشن؟ قبل الفحص باشه. دو تا شبهه هم از این روایات خارج است، یکی شبهه موضوعی، شبهه موضوعی قطعا از اینجا خارج است، یکی هم شبهات بعد الفصل، بعد از آنی که مجتهد فصل کرده و دیگه دلیلی پیدا نکرده، اینجا هم روایات توقف و احتیاط اینجا را شامل نمیشه. یعنی در اینجا وجوب توقف نداریم، وجوب احتیاط هم، بله احتیاط مستحبه که بعدا خواهیم رسید، بعدا انشاءالله در تنبیهات بحث براءت اونجا میرسید و صاحب کفایه میفرماید در شبهات موضوعی برای احتیاط واجب نیست اما مستحب هست. در شبهات وجوبی و تحریمی اگر شما براءتی شدیم گفتیم اصالت البراءة، ولی این منافاتی ندارد با اینکه احتیاط چی باشه؟ مستحب. ما وجوب احتیاط را کنار زدیم، استحبابش را کنار نزدیم ها. تمام این بحث هایی که میکنیم این است که احتیاط واجب نیست، مکلف میتواند براءت جاری کند اما این منافاتی ندارد که احتیاط واجب نباشد، ولیکن احتیاط چی باشه؟ مستحب باشد. هادا تمام کلام فی روایات، اینو تطبیق کنیم تا انشاءالله وارد حکم عقلی بشویم، ببینیم اخباری ها با حکم عقل چگونه استدلال کرد. بفرمایید. نه دیگه، ببینید ببینید اخباری که ما، ادله‌ای که ما داریم به دو بخش تقسیم میشه، یکی احکام اولیه هست مثل وجوب صلات و وجوب صوم، یا احکام اولیه، یکی ادله‌ای که ناظر به این احکام اولیه، مثلا میگه اطیع الله و اطیع الرسول. این اطیع الله و اطیع الرسول مثل اون وجوب صلات نیست که اونجا موضوع اکثرات است و حکمش وجوبه. نه، این ناظر به همون امره، یعنی عطی الله میگه اون امر صلاتی را اطاعت کن، لذا وجوب اطاعت میشود حکم، اون اوامر الهی اونها میشود چی؟ موجود. توجه فرمودی؟ چرا؟ به خاطر اینکه این دسته از روایان اطاعت، احتیاط، شبهه، اینها همه مال اونجا است که ما اول یه حکمی را فرض کرده باشیم، یعنی شارع سلسله دستوراتی داده، حالا یه ادله میاد ناظر به اون دستورات اولیه هست، میگه آقا اون دستوراتی که به تو دادم اگر برات معلوم است اطاعت کن، اگر برایت مجهول است شما اونجا چیکار کن؟ توقف بکن یا احتیاط بکن. روایات احتیاط نذارید کنار ادله ای که وجوب صلات و اینها رو بیان میکنن، سن دو تا وادی هست، اونها حکم می رود رو موضوع خودش که حالا یا امر خارجی است یا امر توجه فرمودی تعبدی است، ولیکن روایات احتیاط و شبهه و اطاعت و معصیت و اینها اصلا موضوعش مثل اونها نیست. در این دسته دوم موضوعات همه میشه چی؟ همون احکام اولیه، یعنی اون احکام اولیه میشود موضوع، اون وقت اینها میاد روی اون موضوع قرار میگیره. توجه فرمودی؟ حالا در باب توقف هم همینه، در باب توقف هم شارع یه دسته اوامری داره، میگه اگر اون اوامر من برای تو مشتبه هست مواظب باش که در هلاکت نیفتیم. پس توقف همیشه اون جایی میرود که چی وجود داشته باشه؟ فرض هلاکتی بشه، و هلاکت هم میخوره به همون اوامر اولیه‌ای که مولا بیان فرموده است. بسم الله الرحمن الرحیم. مع ان این جواب چندم بود؟ جواب سوم از اخبار، از اخبار این جواب سوم مشترک است بین اخبار احتیاط و اخبار توقف با هم دیگه. صاحب کفایه، البته به تبع شیخ انصاری، اولین بار شیخ این را فرموده، شیخ انصاری رضوان الله تعالی فرمود روایات توقف و روایات احتیاط اصلا احکامشون احکام مولوی نیست، اینها ارشادی است. مع ان هناکه اشاره است به روایات توقف و احتیاط، مع ان هناکه قرائن دالتن علا انهو دلالت می کنن علا انهو، یعنی وجوب احتیاط و وجوب توقف، لل ارشاد، عوامل اینها چی هستن؟ ارشادی. خب حالا وقتی که ارشادی شد، امر ارشادی بفرمایید واجب است یا مستحب است؟ بله واجبه یا مستحب است؟ هیچ کدام. امر ارشادی نه واجب است نه تابع اون مرشدون الیه. فیختلف و ایجابن و استحبابن حسب اختلاف ما یرشد الیه، مختلف می شود بر حسب اون چی؟ ما یرشد الیه. اگر ما یرشد الیه هلاکتش قطعیه، مثل کجا بود هلاکتش قطعی بود؟ شبهات قبل الفصل و شبهات مقرون به علم، اینجا احتیاط می شود چی؟ واجب. اگر هلاکتش نه هلاکت قطعی نیست، مثل شبهات موضوعیه، بفرمایید مثل شبهات بعد الفصل، اینها می شود چی؟ استحبابی. لذا می فرماید فیختلف و ایجاب را به همون دو موردی که گفتیم بزنید، و استحبابن هم به این دو موردی که گفتیم بزنید. فیختلف و یعنی اون احتیاط و توقف مختلف می شود ایجابن و استحبابن حسب اختلاف ما یرشد و اله، یعنی اون چیزی که ارشاد می کند امر ارشادی الیه به اون چی. خب این قرائنی که اینجا صاحب کفایه فرمود، چند تا قرینه ما براتون گفتیم؟ سه تا. قرینه اول در کتاب نیست، حالا دو تا قرینه دوم و سوم را می فرماید و یعیدهو زمینش می خورد به ارشاد، یعیدهو لارشاد، این دو تا قرینه ای که الان میگیم، یعیدهو انهو لو لم یکن دل ارشاد، اگر نبوده باشد این وجوب احتیاط و وجوب توقف برای ارشاد، یوجب و تخصیصهو، موجب می شود تخصیصهو، یعنی تخصیص این وجوب احتیاط را و تخصیص این وجوب توقف را، لا به بعض شبهات اجماع. کدوم شبهات بود که اجماع داریم که احتیاط واجب نیست؟ موضوعیه و وجوبیه، این دوتا قطعا این دوتا را باید تخصیص بزنیم. خب بزنیم مگه چی میشه؟ صاحبه که باید مع انهو با این که انهو یعنی لسان روایات احتیاط و توقف، آبن ان تخصیص قطعا، عبا دارد از تخصیص قطعا، کیف لا یکون صاحب کفایه، دقت فرمودی صاحب کفایه میفرماید این روایات توقف و روایات احتیاط بفرمایید قابل تخصیص نیست. مثلا شارع اینطور، شما ببینید به این عبارت دقت کنید، شارع میگه آقا شبهات اگر توقف کنی بهتر است از این که در هلاکت ساقط بشوی الا در دو مورد، یعنی الا در دو مورد سقوط و هلاکت اشکالی. خب این نمیشه همچین تخصیصی بزنیم، هلاکت قابل تخصیص نیست، توجه فرمودید. پس بنابراین ما انه آب ان تخصیصه قطعا، این قرینه اول بود، یعنی در مجموع سه قرینه که گفتیم میشه قرینه دوم، در کلام صاحب کفایه میشه قرینه اول. کیف از اینجا میرم اون قرینه بعدی، صاحب کفایه میفرماید اگر ما در اینجا امر را امر ارشادی نگیریم لازم اشکی میشود که حکم موضوع خودش رو درست کنه. به این جمله دقت کنید، کیف لا یکون قوله قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه لل ارشاد. این لل ارشاد خبر اون لا یکون میشه. کیف لا یکون این قول چگونه نبوده باشد برای ارشاد مع ما ان الحلکه ظاهره فی العقوبه، با این که هلاکت ظهور در چی داره؟ عقوبت داره. ولا عقوبت فی شبهت البدویه، عقوبتی نیست در شبهات بعد الفصل داریم میگیم ها، لا عقوبت فی شبهت البدویه قبل ایجاب الوقوف و الاحتیاط، قبل از این که این احتیاط و وقوف واجب نشود در شبهات بعد الفصل عقوبتی وجود. چرا عقوبت وجود نداره؟ به چه دلیل عقوبت وجود نداره؟ قاعده قبح عقابه بنابیان دیگه، این قطعا هلاکت نیست، قطعا در شبهات بدویه هلاکتی وجود. پس اگر این روایات بخواد شبهه بدویه را بگیره، یعنی خود این وجوب احتیاط چی باید درست کنه؟ هلاکت باید درست کنه، در حالتی که هیچ حکمی موضوع خودش را درست نمی کنه. قبل ایجاب الوقوف بله، فکیفه یا عللو چگونه تعلیل می شود ایجابه، یعنی ایجاب وقوف و احتیاط به انه خیر من الاقتحام فی الهلکه، چگونه علت بیاری به این که این وقوف بهتر از این که شما در هلاکت بیفتید در حالی که در شما بدویه هلاکتی؟ مگر اینکه بگیم همین روایات هلاکت درست میکنه، و اگر همین روایات بخواد هلاکت درست کنه لازمش این است که حکم بیاد چیکار کنه؟ موضوع خودش را درست کنه. پس بناءً علی هذا سوال میکنم جواب بدید، در شبهات بدویه قطع نظر از روایات احتیاط هلاکتی هست یا نیست؟ چرا نیست؟ قاعده قبح عقابه. خب پس این روایات شبه چجوری میخواد اینجا رو بگیره؟ مگر اینکه بگیم خود این روایات احتیاط هلاکت درست میکنه، خب اگر خود اینها بخواد هلاکت درست کنه لازمش این است که حکم موضوع خودش را درست کنه، در حالتی که هیچ حکمی موضوع خودش را نمیسازد. لا یقال، گفته نشود نعم چی میخواد بگه؟ نعم این روایات هلاکت درست نمی کنه، روایات احتیاط خودش هلاکت ایجاد نمی کند به خاطر همین اشکالی گفتیم. ولکن نبود شن چنین است یستکشف انهو، کشف می شود انهو یعنی از این هلاکتی که در روایت ذکر شده، یستکشف انهو علا نحول این همون چیه؟ پی بردن از معلول به یستکشف انهو علا نحول این چی کشف میشه؟ ایجاب الاحتیاط من قبل، معلوم میشود که احتیاط قبلا چی بوده؟ قبل از این روایات توقف احتیاط چی بوده؟ واجب بوده، که اینجا تعبیر به چی شده؟ هلاکت شده، چون هلاکت بدون حکم امکان. پس اینجا که این روایات تعبیر به هلاکت کرده، ما میفهمیم قبلا بدون اینکه ما مطلع باشیم قبلا یه وجوب احتیاطی بوده ولو ما نمیدانستیم. یستکشف و علی نحو العین ایجاب الاحتیاط من قبل، یعنی قبل از روایات توقف و احتیاط قبلا یه ایجاب احتیاطی بوده، لیسه تا اینکه صحیح باشد بهی، یعنی به واسطه این ایجاب الاحتیاط العقوبت و علی المخالفه، عقاب بر مخالفت صحیح بشود. پس اینجوری چشم میکنیم از یه ایجاب احتیاطی که این به نحو انی از او کاشف است. لا یقال فانه یقال، جوابش این است که ان مجرد ایجابهی، یعنی ایجاب احتیاط، واقعا ما لم یعلم لا یصحح العقوبه. ایجاب احتیاط در واقع مادامی که مکلف به او علمی پیدا نکند مصحح عقوبت نمی شود. لا یصحح العقوبه و لا یخرجها، خارج نمی کند اون عقوبت را، ان انها، از این که این عقوبت بلا بیان ولا برها. پس بنابراین این نحو انی هم که مستشکل بیان کرد قابل قبول نیست که بگیم ما ایجاب احتیاط تو روایات نداریم، اما از روایات توقف به نحو انی چشم می‌کنیم که یه ایجاب احتیاطی فی علم الله وجود داشته. صاحب کفایی می‌فهمد ایجاب احتیاط فی علم الله به چه درد مکلف می‌خوره. مکلف باید دستش برسه تا تکلیفش را بفهمد. در علم الله یه چیزی بوده، من الان کشف می‌کنم که در علم خدا بوده. در علم خدا به چه درد ما می‌خوره؟ تکلیف تا واصل به مکلف نشه منجز نمی‌شه. پس بنابراین روایات توقف و روایات احتیاط شبهات بدویه بعد الفصل را شامل خب پس چیکار کنیم؟ این روایات رو به کجا هم کنیم؟ حالا ببینید صاحبی که پایی به کجا هم می فرماید فلا محیصه، پس چاره ای نیست ان اختصاص مثلهی، این که اختصاص بدهیم مثلهی، یعنی مثل خبر توقف و احتیاط را اختصاص بدهیم، به ما یتنجز و فیه المشتبه لاوکان، به اونجایی که منجز شده باشد در اونجا اون مشتبه لاوکان. کجا هست؟ دو مورد هست که شبهت قبل الفصل مطلقا، یک اونجایی که شبهات چی باشد؟ قبل الفصل مطلقا، یعنی چه شبهه بدوی باشد چه شبهه مقرون به علمه، قبل الفصل همش باید احتیاط کرد. قبل الفصل که مجتهد هنوز بحث نکرده در تمام شبهات باید چیکار کنه؟ احتیاط، چه مقرون به علم اجمالی باشد چه شبهات بدویه باشد. که شبهت قبل الفصل مطلقا او شبهت المقرونت بالعلم اجمالی. فتعمل جیدن، دقت کنید صاحب کفایه اخبار توقف و اخبار احتیاط رو رد نکردن، موضوعش رو برای ما مشخص کردن. خلاصه کلام صاحب کفایه همون بحثیست که جلسه گذشته عرض کردیم، ما چند رقم شبهه داریم؟ 4 رقم شبهه داریم. 2 رقم توقف و احتیاطش واجبه، 2 رقم دیگر توقف و احتیاطش مستحبه. اون دوتایی که واجبه همینجا که اینجا فرمیم، شبهات قبل الفصل، شبهات مقرون به علمه. 2 رقم هم که احتیاطش، یکی شبهات بدویه بعد الفصل، یکی هم شبهات موضوعیه. روایات توقف این دو مورد اخیر را نمیگیرد، اون دو مورد اولی را میگیرد. اونجا میخواد بفرماید فان الوقوف فی الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلق، اونجا هلاکت معنا داره. در شبهات موضوعی بفرمایید و در شبهات بعد الفصل هلاکت معنا ندارد، چون قاعده قبه قابل بیان جاری میشه، هلاکتی در اونجا قابل فرض. وقتی که هلاکت قابل فرض هست، این تحلیل دیگه اونجا نمیاد، این تحلیل دیگه ربطی اونجا نداره، چون امام علت آورده، علت را هم هلاکت بیان فرموده و در اون دو مورد اصلا هلاکت موضوعیتی ندارد. پس بنابراین روایات اونجا انتهى الكلام در دلیل دوم. دلیل سوم هم وارد بشیم مطرح میکنیم انشاءالله، توضیحش را بعدا. دلیل سوم قائلین به وجوب احتیاط حکم عقل است، یعنی قائلان به وجوب احتیاط برای اثبات اینکه احتیاط واجب است در شبهات توجه فرمودید به دلیل عقلی هم است. دلیل عقلیشون دو تا دلیل است، بریم سراغ دلیل. اولین دلیلشون از طریق علم اجمالی وارد شدن از طریق علم اجمالی. توضیح و زاده این رو توضیح بدهیم. ما یه قاعده در علم اصول داریم، چرات و مرات خدمت دوستان گفته ایم، حالا ما دوباره باید تکرار کنیم، و اون قاعده این است که علم اجمالی به حکم عقل منجز تکلیف می شود. علم اجمالی منجز تکلیف می شود. همونطوری که علم تفصیلی منجز تکلیف است، علم اجمالی هم عقلا چیه؟ منجز تکلیف میشه. مثلا مثال زیاد زدیم برات، مثلا شما یه وقت میبینید کاسه ای که جلوی شما هست نجسه، خب اینجا علم تفصیلی دارید، تکلیف منجزه، باید اجتناب کنید. یه وقت هست که نه، علم اجمالی دارید، دو تا ظرف جلوی شما، شما اجمالا میدانید احدهما نجسه، کدام یکی نمیتوانید معین کنید، گفتن اینجا هم اینجا هم منجز میشه. پس در تنجیز تکلیف فرقی نمیکنه، ما علم تفصیلی داشته باشیم بفرمایید یا علم از نظر عقلی. عقل میگوید هر وقت شما علم پیدا کردید، سما امکان علما تفصیلیا امکان علما اجمالیا، تکلیف منجز میشه. خب حالا که این مسئله روشن شد، بیان در مانفی استدلال که قائلین به وجوب احتیاط اینطور استدلال کردن، گفتن ما میدانیم که در شریعت مقدس علم اجمالی داریم، در شریعت مقدس یک سلسله واجبات و محرماتی هست، در علم اجمالی هر مکلفی اول بلوغش یه همچه علم اجمالی دار، هر مکلفی اولی که بالغ میشه ازش بپرسی اعتراف میکنه، میگه من اجمالا میدانم در شریعت مقدس اسلامی یه سلسله واجباتی هست و یه سلسله چیه؟ محرماتی هست. گفتن خب پس بنابراین این علم اجمالی اقتضا میکنه که احتیاط باید بکنه انسان، یعنی هر کجا احتمال حرمت میده باید احتیاط کنه، هر کجا احتمال وجوب میده باید احتیاط کنه، چون علم اجمالی منجزه دیگه. من اجمالا میدانم که شارع مقدس ما را که مهمل نگذاشته، یه سلسله تکلیفاتی داره، تکلیفات اعم از تکلیفهای وجوبی و بله تحریمی، اول بلوغ هم این علم اجمالی، این علم اجمالی گردن مرا گرفته. یعنی چه؟ یعنی هر کجا که احتمال میدهم واجبی باشه باید احتیاط کنم، هر کجا که احتمال میدهم بفرمایی حرامی باشه اونجا هم باید چیه؟ احتیاط. خب شرب توتون احتمال میدیم که حرام باشه، خب من یه علم اجمالی که دارم که شاره تکالیفی داره، همون علم اجمالی اینجا را چیکار میکنه؟ بله تکلیف را بر من چیکار میکنه؟ منجز میکنه. این دقیقا مثل علم اجمالی است که یا این کاسه نجس است یا این کاسه، شما مگه از هر دوتا اجتناب نمی کنید؟ میگید علم اجمالی چیه؟ علم اجمالی تکلیف را در اطراف شبهه منجز میکنه، هر کجا که اطراف شبهه باشه شما باید اختیار کنید. گفتن خب این علم اجمالی که ما اول بلوغمون داشتیم، این علم اجمالی میگه هر کجا که احتمال حرمت باید اختیار کنید، هر کجا که احتمال وجود داشته اونجا هم باید چکار کنی؟ احتیاط کنی. پس بناهن علاهازها ما بایستی در باب شبهات تحریمی و شبهات وجودی بر اساس علم اجمالی باید چکار کنی؟ احتیاط بکنی. این استدلالیست که در اینجا بیان کرده. و اما جواب این که محققین دادن، گفتن درست است که ما علم اجمالی داریم، ولی علم اجمالی در صورتی منجز است که منحل نشود. اگر علم اجمالی منحل بشود، در این صورت دیگه علم اجمالی منجز تکلیف نمیشود. حالا اینجا بحث انحلال مطرح میشه که ظاهراً این جلسه نمیرسیم. بحث انحلال علم اجمالی، این انحلال تعریف دارد، مثال دارد، تعریف و مثالش و اینها بحث‌های دقیقی در اینجا مطرح میشه که این الان آخر وقته نمیتونیم مطرح کنیم. فقط تو ذهنتون این کلمه انحلال باشه، یه پیش مطالعه هم انشاءالله برای بحث فردا داشته باشید تا انشاءالله به حول و قوه الهی این بحث را با هم مرور کنیم، ببینیم در اینجا این علم اجمالی منجز میشود یا منجز. والحمدلله.